عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی. در مجلس پیشین و در شرح بیت نخستین از غزل 27 عرض کردیم که در مقام تأویل و در مقام ادراک معانی مکنون و مستور این بیت، عارفان و حکیمان به دیر آمدن حضرت یار را در حال مستی و قدحی در دست نشان اولین یا نخستین جلوه های جمالی حق می دانند، یا جلوه های جمالی و جلوه های جلالی از ساحت جمالی. و نقد این معنا و شرح این معنا و بیان این معنا به این مجلس سپرده شد. پیش از ورود به این بحث و تبیین این مبنا، این نکته را عرض کنم که در همین جملات نخستین از برای تبیین این غزل از اصطلاح نقد نیز استفاده کردم. معمولا در چنین ساحاتی یا اصطلاح تأویل به کار می رود یا مثلا شرح و تبیین. نقد به دلیل برداشت شایعی که در ذهن و روح ما نسبت به آن وجود دارد و به نحوی بیانگر نوعی چون و چرا کردن است، تمیز سر از ناسر است، معمولا در ساحت چنین ابیات عرفانی مورد استفاده قرار نمیگیرد. تکرار میکنم، نکته مهم است، معمولا از اصطلاح نقد در شرح تأویلی ابیات عرفانی استفاده نمیکنه، اما در این مجلس عمدن و با قصد از این لغت استفاده کردم تا بگویم در ساحت اندیشه های حکمی و به ویژه حکمت ایرانی اسلامی، نقد دو معنا دارد. یک معنا همان مفهوم رایج است، چون و چرا کردم، بررسی کردن، تحلیل کردن تا سره از ناسره تمیز داده شود، اسم یک معنا جدا شود از بیان قبحی یا حضور قبحی در یک اثر یا در متن. اما این فقط یک معنای نقد است. در اندیشه اسلامی و ایرانی، در حکمت اسلامی، نقد معنای دیگری نیز دارد و آن اظهار است، آن افشاست، آن آشکار کردن است. منتقد در ساحت این معنا آن مفسر و آن مؤولیست که در متن و در اثر چون و چرا نمی کند. با پذیرش مشروعیت این اثر و حضور معنویت در این اثر یا متن، به ادراک و اظهار لایه‌های باطنی آن اثر می‌پردازد. بسیار توجه کنید. پس نه، گاهی به معنای چون و چرا کردن در یک اثر است با غایت تمیز سر از باشد. این معنای شایع نقد است، از اینجا نشأت می‌گیرد. اما ما اصطلاح نقد را به عنوان مثال در گلستان هنر، داریم که در این ساحت به معنای اظهار مکنونات یک بشر است، ادراک لایه‌های باطنی یک بشر است، اصلا رسیدن به اول اثر، رسیدن به ذات اثر، رسیدن به معنای جمیل جلیل مستدل در اثر. این نیز نقطه است که همان معنای تعویل دارد. این نکته مهمی است که لازم بود و ضرورت داشت در این مجلس به حضور و سمع نظر شما عزیزان رسانده شود. پس از این معنا بازگردیم به شرح نقد تأویلی بیت اول غزل 27. عرض کردم که از دیدگاه برخی مشرحان و مفسران این بیت مستند به آراء ابن عربی و پیروان ابن عربی از حضرت دوم از حضرات خمس یا مرتبت دوم از مراتب ثالث سخن، و اون کسانی که با این معنا آشنایند و اون کسانی که در مجالس پیشین شرح مختصر حضرات خمس را شنیدند و اینک تصویری هرچند کوتاه از حضرات خمس یا مراتب سادس در ذهن و جان خود دارند، اینان می دانند که حضرت حق در قلمرو حضرات خمس در حضرت دوم در اعیان ثابت تجلی می کند و با این تجلی اعیان هم وجود می‌یابند، هم در وجود خود ثبات می‌گیرند. به همین دلیل فرمود اعیان ثابته. تا یار ظاهر نشده، وارد دیر مقان نشده، قدح به دست نگرفته و مست خود اظهار ننموده، هرچه هست سیاهیست و تاریکیست و لا چیزی، هیچ چیز نیست سراسر هستی را گرد عدم گرفته و عدم بر هستی مسلط است. در این ساحت عشق ظاهر می شود، عشق پیدا شد و آتش به همه خالد. از دیدگاه حافظ ظهور این عشق که سبب اظهار حیات در اعیان ثابت می شود به صورت یار قدح در دست مستی است که به دیر مغان وارد شد. ختمی لاهوری و کسانی چون او این غزل را بر این بنیاد تفسیر کردند، با این بنیاد تأویل کردند. تکرار می‌کنم، ظهور حضرت یار در مصرع اول بیت اول غزل 27، ظهور حضرت یار در مقام دوم یا حضرت دوم یا اعیان ثابت است. و میخوارانی که از نرگس مست او مست شده اند هم اعیانی هستند که از برای اظهار وجود خود نیازمند این چشم مست بودند. به یک عبارت همین که حق در این ساحت ظاهر شد اعیان ثابت و به همین معنا ثابت شده. فلذا شرح عرفانی میخواران از نرگس مستش مست این است که اعیان ثابته به این جلوه جلالی و جمالی در ساحت اظهار قرار گرفتند پیش از آن در متن عدمند، لکن یار در دیر مغان ظاهر شد و میخاران اعیان ثابته. اعیان و میخاران یعنی اعیان که از دیدگاه ابن عربی و پیروانش صفت قابلی دارند و اسما و صفات که صفت فاعلی دارند. نکاح اسما فاعلی و اعیان قابلی نتیجهش اظهار وجود است، آشکاری نور وجود است. در این بنیاد معنای بیت اول بسیار خوش می نماید و خوش جلوه می کند. در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست. حضرت نور در مقام دوم اظهار شد در حالی که مست بود، یعنی تمامی جلوه های جلالی و جمالی خود را میل اظهار گرفته بود، یا به یک عبارت میل اظهار صفات و اسماء خود گرفته بود. یک نکته بسیار مهم رو در اینجا دقت کنید. از دیدگاه ابن عربی و پیروانش که آرائشان مورد تأیید و تقلید بسیاری واقع شد، حق به ذات در عالم جلوه نمی کند ها. حق در صورت اسما و صفات جلوه می شود، حتی در جلوه خود جلال خود را مطلق ارائه و اظهار نمی دارد. چون بنابه آن حدیثی که اگر حق را 70 حجاب از نور و ظلمت بر نگرفته بود، چون جلوه ای از جلوات جلالی از ظاهر می شد تمامی عالم می سوزد. ان لله 70 حجاب من نور و ظلمت. به همین دلیل نکته بسیار ظریف و مهمی را عرض می‌کنم. به همین دلیل می‌گویند اگر هم جلوه جلالی دارد از منظر جمال است تا تعدیل شود. نشنیدید که گفتن اگر یک قطره از جهنم در دنیا بریزد فقط یک قطره تمامی عالم را می‌سوزاند؟ حال خود حق اگر بخواهد با تمامی جلوه های جلالی خود ظاهر شود، کدامین اعیان استعداد و قابلیت پذیرش این ظهور را دارند، پذیرش این جلوه را دارند؟ فلذا اگر به ضرورت و افتضاح نیازی به جلوه جلالی بود، در ساحت جمال ظاهر می شود. به همین دلیل گفتم جلوه های جلالی از منظر جمال. این رو بسیار توجه کنید. یار ظاهر شد مست از می، قدح در دست، یعنی حق اراده کرده است. اینی کنتو کنزن مخفی یا فعبب تو انعرف، یعنی اراده کرده است که صفات خود را ظاهر کنه، که اسماء خود را ظاهر کنند. اسماء و صفات نقش فاعلی دارند، اعیان نقش قابلی دارند. این ظهور که رخ داد، اعیان در نکاح با اسماء بنیاد و نطفه وجود را شکل می دارند. در دیر مقام آمد یارم قدحی در دست، مست از می و میخواران از نرگس مستش مست. یعنی این که میخاران مست میشوند، یعنی جلوه های جلالی از منظر جمالی را در متن خود پذیرا میشوند. میخاران از نرگس مستش مست نوعی تسلیم است، نوعی رضاست، نوعی قابلیت است، نوعی پذیرش است، که اسما در متن اعیان بانگ ظهور وجود را به صدا دارد. این تأویل ظریفی است تأویل لطیفی است که در قلم رو به عرفان نسبت به بیت اول غزل 27 و همچنین ابیات پس از آن وجود دارد. جدید این بیت که پیش از این مورد توجه قرار نداده این یکی سمند است، یکی فرم نعل سمند است، یکی شکل یا فرم مه نو است و دوم بلند بالایی صنوبر و قد بلند او بالای صنوبر پست که در اصل بلندی صنوبر را پست می کند تا از قد بلند و بلند بالایی محبوب و معشوق خود سخن بگوید. و اما نعل سمند، اولا خود سمند، سمن بدون هیچ گونه تردیدی اسب است، لکن این که کدامین نوع از انواع اسب را سمند میگویند در این باب اختلاف است. یک روایت میگوید که اسب زرد رنگ را سمند میگویند، این یک روایت است. اما مثلا سودی هم به نقل از تحفه حسامی اسب کبود کمرنگ را، توجه کنید نسبت به اون زردی که عرض کرد، اسب کبود کمرنگ را سمن معنا کرده، هم اسب کبود بدرنگ را، این معنا را هم آورد. گرچه در ادامه سودی آورده است که در لغتنامه های خاص فارسی زبانان در صحاح فارسی زبانان اسب یک دست رنگ را، یا به یک عبارت اسبی که رنگ صاف و یک دست دارد را سمند نامیدهند یا نامیده است. او این معنا را به نقل از لغتنامه های فارسی زبانان بازگو می کند و نیازی به تکرار این معنا ندارد که سودی مصنوی شرح خود را به زبان آذری نگاشته، به زبان ترکی نگاشته، فلذا این که گاه و بیگاه در شرح خود به لغتنامه های فارس زبانان اشاره می کند به نحوی خود مؤید آن است که من حافظ را در ساحت زبان و لغت ترکی و آذری تفسیر می کنم، فارس زبانان مثلا معانی دیگری دارد. پس سمند اسم است، حال چه زرد باشد، چه کبود خوش رنگ باشد، چه کبود بد رنگ باشد، چه در اصل اسبی باشد که رنگ صاف یک دست داشته باشد. به هر حال سمند اسب است. اسبان می دانید از برای راهواری بیشتر به پایشان نعل زده می شد. این نعل هم از فرسایش سم آنها جلوگیری میکرد، هم به آنان سرعت میبخشید و هم در گاهی نماد و جلوه زیبایی آنها محسوب میشد و شکل نعل را همه میدانید که به صورت یک هشت است، یک سر آن متصل و سر دیگر آن منفصل است و خیلی جالب است. اینجا نکته‌ای بگویم که شاید در مجالس بعد اگر اقتضا رخ داد آن را باز می‌کنم. اصطلاح مشهور یوگا یا یوگا در زبان سانسکریت همان یوق زبان فارسی است. یوق یوق یا یوگا و یوق می‌دانید بر گردن گاوان بسته می‌شد و اگر باز به شکلش بنگرید و در ذهن شکلش را حاضر کنید مانند یک هشتی بود که در پایان متصل و در انتها منفصل بود. این بدان معنا که در یوگا هم مقام اتصال است هم مقام انفصال. اتصال به حقیقت معنا و فضائل، انفصال از رضائل و جهان ماده. بین نعل و بعد یوگ و یوگه یه نسبتی وجود دارد. ادامه شرحی معنا سپرده می شود به مجلس بعد. در نعل سمند او شکل مه نو پیدا و از قد بلند او بالای صنوبر پست. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می‌سپارم.